خب میدونی معمولا وقتی ما به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم عادت داریم همه چیز رو تو دستبندی های مشخص و از پیش تعیین شده قرار بدیم. مثلا شما به یه جنگل نگاه میکنی و با خودت میگی خب این طبیعت، این چوبه.
آره، زنده است و بالاخره در برابر طبیعت تسلیم میشه و از بین میره.
دقیقا. و بعد از اون طرف به یه قطعه پلاستیکی توی کارخونه نگاه میکنی و میگی اه خب این مصنوعیه، ساخته دست انسانه و قرار قرنها بدون تغییر باقی بمونه.
راستش این جداسازی ذهنی کاملا منطقیه. یعنی ما قرنها با این تضاد زندگی کردیم. میدونی چوب یه متریالی هست که حس گرما و زیبایی بی‌نظیری به ما میده، اما خب به شدت آسیب پذیره.
رطوبت و موریانه و اینجور چیزا نابودش میکنن.
آره، در مقابلش پلاستیک رو داریم که سرده، صنعتیه، بیروهه، اما خب در برابر عوامل محیطی به طرز عجیبی سرسخته. تاریخچه معماری همیشه با این انتخاب سخت روبرو بوده.
یعنی یا باید زیبایی و دردسرهای نگهداری چوب رو انتخاب کنی یا دوام و ظاهر مصنوعی پلاستیک رو، درسته؟
دقیقا. همیشه یه چیزی رو باید فدای یه چیز دیگه می کردیم.
خب حالا تو این واکاوی امروز میخوام ازتون بخوام تصور کنید که این خط‌کشی ها دیگه وجود ندارن. تصور کنید متریالی در اختیار دارید که بافت و حس گرم چوب طبیعی رو تو خودش داره، اما
وقتی تو معرض رطوبت شدید یا حمله موریانه ها قرار میگیره، مثل پلاستیک رفتار میکنه.
آره، یه رفتار کاملا ضد ضربه. شاید فکر کنید دارم درباره یه کانسپت عجیب تو آزمایشگاه‌های پیشرفته صحبت می‌کنم، اما شما احتمالاً همین امروز بدون اینکه بدونید روی این متریال قدم گذاشتید.
نکته جالب ماجرا همینه. ما الان تو نقطه‌ای از تاریخ مهندسی مواد هستیم که مرز بین مواد ارگانیک و پلیمرهای مصنوعی کاملاً محو شده.
و این همون چیزیه که بهش میگن کامپوزیت چوب پلاستیک یا همون WPC.
بله، دقیقاً. ترکیب دو دنیای کاملاً متضاد.
و این دقیقاً همون پرونده‌ایه که امروز می‌خوایم زیر ذره بین ببریمش. ما منابع علمی فوق‌العاده جذابی روی میز داریم. از یه طرف یه مقاله پژوهشی معتبر از مؤسسه MDPI داریم که ساختار مولکولی این ترکیبات رو تحلیل کرده،
و از طرف دیگه هم داده‌های فنی شرکت هوسونگ رو داریم که نشون میده این متریال تو دنیای واقعی چطور فرمول بندی میشه.
درسته. مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم مهندس‌ها چطور دو ماده‌ای که تو طبیعت از هم فراری هستن رو به یه ساختار یک پارچه تبدیل کردن. پس بیایید از پایه شروع کنیم. اصلا این کامپوزیت چیه؟
خب، وقتی کلمه کامپوزیت به گوش میرسه، خیلی ها فوراً یاد فیبر کربن تو ماشین‌های فرمول یک میافتن. اما کامپوزیت تو ساده ترین تعریفش
ترکیب دو تا ماده است که خواص متفاوتی دارن.
آره، دقیقاً. ترکیب دو یا چند ماده با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت که وقتی با هم ترکیب میشن ماده‌ای با ویژگی‌های کاملا جدید میسازن.
پس مثل پختن یک کیک یا درست کردن یه اسموتی میمونه. یعنی بهترین ویژگی‌های دو دنیای کاملا متفاوت رو توی مخلوط کن می‌ریزیم.
دقیقاً. یه تشبیه خیلی خوبیه. تو WPC ما یه فاز پایه یا ماتریس داریم که همون پلیمرهای پلاستیکی هستن و یه فاز تقویت کننده داریم که ذرات و الیاف چوبن.
ببین همین الیاف چوب برای من جای سوال داره. تو منابعمون نوشته که سازنده ها از خاک اره یا پودر چوب استفاده میکنن. آخه خاک اره؟
بله، همون خاک اره‌ای که دور ریخته میشه.
خب چطور چیزی که معمولاً به عنوان ضایعات و زباله کف کارگاه‌های نجاری شناخته میشه یهو میتونه نقش یه ماده تقویت کننده مهندسی رو بازی کنه؟ این برام عجیبه.
راستش برای درک این موضوع باید چوب رو تو مقیاس میکروسکوپی کالبد شکافی کنیم. میدونی خود چوب تو طبیعت در واقع یه کامپوزیت طبیعیه.
جدی؟ یعنی خودش از قبل ترکیبه؟
آره، عمدتاً از سه بخش ساخته شده: سلولوز، همی سلولوز و لیگنین. سلولوز همون چیزیه که به درخت‌ها این قدرت رو میده که ده ها متر در برابر جاذبه و بادهای شدید مقاومت کنن.
آهان، پس سلولوز مثل یه اسکلت عمل میکنه.
دقیقاً، رشته های پلیمری طبیعی بسیار مستحکمی هستن که مثل میلگرد های درون بتون عمل میکنن. همین سلولوز هم مثل چسبی هست که این رشته ها رو کنار هم نگه می داره.
خب پس نقطه ضعف چوب از کجا میاد؟
نقطه ضعفش دقیقا همون همیسلولوزه، چون به شدت آب دوسته و رطوبت رو جذب میکنه و در نهایت لیگنین رو داریم که سختی نهایی رو تأمین میکنه.
خب حالا وقتی خاکره رو پودر میکنیم چه اتفاقی میفته؟
وقتی ما خاکره رو به پودرهای خیلی ریز تبدیل میکنیم، در واقع داریم این میلگردهای طبیعی یعنی همون سلولوزها رو استخراج میکنیم.
اوه چه جالب! پس ما داریم اسکلت قدرتمند درخت رو میگیریم و نقطه ضعفاش رو با پلاستیک پوشش میدیم؟
کاملا درسته. ببین، پلاستیک خالص به تنهایی انعطاف پذیره. وقتی تحت فشار مداوم قرار میگیره، دچار پدیده‌ای به اسم خزش میشه.
خزش یعنی تغییر شکل میده؟
آره، یعنی به مرور زمان خم میشه و تغییر شکل دائمی میده. اما وقتی ذرات ریز و مستحکم چوب تو سراسر این بافت پلاستیکی پخش میشن، مثل یه داربست عمل میکنن
که جلوی اون خم شدن و تغییر شکل پلاستیک رو میگیره.
دقیقاً. سفتی و مقاومت مکانیکی کل قطعه رو به شدت بالا میبره.
خب ایده ترکیب کردن این داربست چوبی با پلاستیک خیلی منطقی به نظر میرسه، ولی راستش رو بخوای حدس میزنم تو عمل به این سادگیام نباشه.
خب نه، قطعاً چالش‌های خودش را داره.
آخه ببین، ما پلاستیکایی مثل پلی اتیلن یا پی وی سی داریم که ذاتاً از آب فراری هستن. از اون طرف همونطور که گفتی چوب عاشق آبه. این دوتا که اصلاً با هم ترکیب نمیشن.
آره دقیقاً، مثل تلاش برای مخلوط کردن آب و روغنه.
خب پس چه چیزی مانع از این میشه که ذرات چوب از بافت پلاستیک جدا نشن؟ مگه نمیگی به هم نمیچسبن؟
یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسی تو توسعه WPC بود و اتفاقاً مقاله MDPI خیلی دقیق بهش پرداخته. برای حل این مشکل، مهندس‌ها از موادی به اسم جفت کننده ها استفاده می‌کنند.
جفت کننده یعنی یه چیزی که این دوتا رو به زور به هم وصل می‌کنه؟
یه جورایی آره. اگر بخوایم مکانیزم این جفت کننده ها رو تصور کنیم، باید اونا رو مثل مولکول هایی در نظر بگیریم که دو تا دسته کاملا متفاوت دارن.
دو تا دسته متفاوت؟ چطوری یعنی؟
ببین، یه سر این مولکول ها ساختار آب دوست داره. این سر میره با گروه های هیدروکسیل موجود توی الیاف چوب واکنش میده و محکم بهشون میچسبه.
اوه، صبر کن ببینم. پس حتما سر دیگه این مولکول ویژگی متفاوتی داره که میتونه به پلاستیک متصل بشه، درسته؟
دقیقاً زدی به هدف. سر دیگه این مولکول آبگیریزه و ساختاری شبیه به خود پلیمرهای پلاستیکی داره.
چه هوشمندانه.
آره، وقتی این مخلوط حرارت میبینه، این سر آبگیریز میره لابلای زنجیره‌های پلیمری پلاستیک، گره میخوره و قفل میشه.
پس این جفت کننده ها در واقع یه پل شیمیایی خیلی قوی تر بین ذرات چوب و پلاستیک می سازن.
دقیقاً. بدون این پل، چوب و پلاستیک فقط کنار هم قرار می گرفتن و با کوچکترین فشاری از هم جدا می شدن و می ریختن.
واقعاً یه راه حل ظریف تو سطح مولکولی هست. خب ما الان چوب و پلاستیک رو به هم پیوند دادیم، اما تو داده های شرکت هوسونگ من به یه چیز دیگه برخوردم.
چه چیزی؟
به یه دسته دیگه از افزودنی ها اشاره شده بود که برای فضای باز حیاتی هستن. یکیشون پایدار کننده های UV بود. سب کن ببینم، یعنی ما داریم به چوب ضد آفتاب میزنیم؟
آره، استفاده از کلمه ضد آفتاب اتفاقا خیلی هم دقیقه.
واقعا؟ آخه ما میدونیم که اشعه فرابنفش خورشید برای پوست ما مضره و ضد آفتاب میزنیم، ولی برای مصالح ساختمانی؟
بله، اگر بخوایم علمی تر نگاه کنیم، باید ببینیم اشعه UV خورشید چطور مواد رو تخریب میکنه. فوتون‌های موجود تو اشعه فرابنفش انرژی خیلی بالایی دارن.
خب وقتی این فوتون ها به سطح متریال میخورن چه اتفاقی میفته؟
انرژی اونها میتونه پیوندهای بین مولکول های پلاستیک و حتی اون لیگنین موجود تو چوب رو بشکنه. به این پدیده میگن تخریب نوری.
آهان، همون چیزی که باعث میشه یه صندلی پلاستیکی اگر یه سال تو حیات بمونه رنگ پریده و شکننده بشه.
دقیقاً همونه. تو چوب طبیعی هم تخریب لیگنین باعث میشه رنگ چوب خاکستری بشه و روی سطحش ترک بخوره.
پس این پایدار کننده های UV چطوری جلوی این بمباران فوتونی رو میگیرن؟ آیا انرژی رو مثل یه آینه دفع میکنن؟
راستش به دو روش عمل میکنن. بعضی از این افزودنی ها جاذب UV هستن. یعنی انرژی مخرب فوتون ها رو قبل از اینکه به پلاستیک یا چوب آسیبی برسونه جذب میکنن.
و بعد این انرژی چی میشه؟
اون رو به صورت گرمای خیلی خیلی ناچیزی آزاد میکنن که هیچ ضرری برای ماده نداره.
چه جالب. و روش دوم چیه؟
دسته دوم بازدارنده ها هستن. اینها رادیکال های آزاد تولید شده تو اثر برخورد یووی رو خونسا میکنن و اجازه نمیدن واکنش های تخریبی ادامه پیدا کنه.
پس مثل یه سپر نامرئی عمل میکنن.
آره، تازه در کنار اینها ما رنگدانه ها رو هم داریم که علاوه بر این که اون رنگ های زیبای گردویی یا بلوطی رو ایجاد میکنن، خودشون یه لایه مسدود کننده فیزیکی در برابر آفتابن.
بسیار خوب. روی کاغذ و تو مقیاس شیمیایی ما الان یه ماده فوق‌العاده داریم که در برابر نور خورشید و تفکیک مولکولی مقاومه. اما
تو دنیای واقعی چی؟ درسته؟
دقیقاً. وقتی این متریال رو از محیط کنترل شده آزمایشگاه بیرون میاریم چی؟ تو کاربردهایی مثل کفپوش، نمای ساختمون یا مبلمان فضای باز، این ماده باید با بارونهای سیلاسا، برف و حشرات دست و پنجه نرم کنه.
خب این متریال دقیقاً برای همین شرایط ساخته شده.
راستش من نقش وکیل مدافع شیطان رو اینجا بازی می کنم. من مبلمان پلاستیکی یا کفپوشای پلاستیکی طرح چوب رو دیدم.
آره، معمولاً حس ارزون قیمت و بدی دارن.
دقیقاً، معمولاً یه حس سرد و کاملاً پلاستیکی و مصنوعی با آدم میدن. وقتی روشون را میری، هیچ شباهتی به چوب ندارن. آیا WPC واقعاً میتونه حس چوب رو تداعی کنه؟ یا فقط یه پلاستیک سنگینه که روش طرح چوب انداختن؟
خب این یه چالش جدی تو طراحی متریال بوده و مقاله MDPI هم خیلی مفصل روی خواص سطحی این مواد کار کرده. تفاوت اصلی چوب پلاستیک با پلاستیک‌های طرحدار اینه که WPC یه روکش نیست.
یعنی تو مغز کار هم چوب هست؟
دقیقاً. این ماده تو تمام ضخامت و حجم خودش حاوی درصد بالایی از پودر چوب واقعیه. تو خیلی از فرمول‌ها بین 50 تا 70 درصد وزن کل رو چوب تشکیل میده.
70 درصد چوب؟ خب این که خیلیه.
آره. و به خاطر همین حجم بالای چوب، ظرفیت حرارتی و هدایت گرمایی اون خیلی شبیه به چوب واقعی میشه. برای همین وقتی با پای برهنه روش راه میری، اون سرمای مصنوعی پلاستیک رو احساس نمی کنی.
خب پس بافت و دماش شبیه چوبه. اما در مورد دشمنان بیولوژیکی چوب چی؟ میدونی موریانه ها و قارش ها معمولاً عاشل محیط های مرطوب و الیاف چوبن.
درسته. اونا همیشه دنبال چوب میگردن.
خب اگه این ماده 60-70 درصدش از چوبه، چرا موریانه ها اونو نمیخورن؟ این منطقی نیست.
راز این مقاومت بیولوژیکی توی نحوه کپسوله شدن ذرات چوبه. ببین، موریانه ها دنبال سلولوز میگردن، اما اینجا هر ذره میکروسکوپی چوب کاملا توی ماتریس پلیمری غوطه‌ور و محاصره شده.
آهان، یعنی پلاستیک مثل یه زره دور هر ذره چوبو گرفته؟
دقیقاً. و سیستم گوارش موریانه ها که نمیتونه پلاستیک رو هضم کنه، پس وقتی به این سد پلیمری میرسن نمیتونن به منبع غذایی دسترسی پیدا کنن و بیخیال میشن.
واو، در مورد پوسیدگی و قارچی؟
اونم مکانیزم مشابهی داره. قارچ‌ها برای رشد به سه چیز نیاز دارن: اکسیژن، غذای مناسب که همون چوبه، و رطوبت کافی.
و از اونجایی که پلاستیک کاملا ضد آبه، رطوبت هرگز نمیتونه به عمق ذرات چوب نفوذ کنه تا شرایط برای قارچ‌ها فراهم بشه.
دقیقاً همینه. میزان جذب آب تو WPC در مقایسه با چوب طبیعی تقریباً به صفر میل میکنه. یعنی شما تمام اون زیبایی چوب رو داری بدون اینکه نیاز باشه هر سال رنگش کنی یا نگران پوسیدگی باشی.
خب ما مواد اولیه رو بررسی کردیم و فهمیدیم تو دنیای واقعی چقدر کارآمد هستن. اما یه حلقه مفقوده بزرگ این وسط هست که ذهن منو حسابی درگیر کرده.
چه حلقه‌ای؟
ببین، ما الان یه توده از خاکره داریم، یه سری گلوله های پلاستیکی خام، پودرهای جاذب یووی و اون جفت کننده های شیمیایی.
خب
چطوری این مخلوط خشک و ناهمگون به یه پروفایل کفپوش زیبا و صیقلی تبدیل میشه؟ توی یادداشت‌های ما به دستگاهی به اسم اکسترودر اشاره شده.
آره، دستگاه اکسترودر قلب تپنده این صنعته.
خب اگه من بخوام فرایند اکستروژن رو برای خودم تصویر سازی کنم، آیا شبیه اون چرخ گوشتای خونگی یا دستگاه‌های پاستا سازه، یا مثلا اون خمیربازی‌های بچگی که مواد رو با فشار از یه قالب عبور می‌دادیم تا شکل بگیره؟
راستش از نظر مکانیکی تشبیه به چرخگوش یا پاستاساز نقطه شروع خیلی خوبیه. دستگاه اکسترودر از یه یا دو مارپیچ بزرگ فلزی تشکیل شده که توی محفظه استوانه ای میچرخند.
و مواد رو هل میدن به سمت جلو.
آره. اما تفاوت اصلی و اون پیچیدگی مهندسی تو عبارت حرارت و فشار کنترل شده نهفته است. تو پاستاساز شما فقط فشار فیزیکی داریم، اما تو اکسترودر WPC ما با یه پارادوکس حرارتی فوق‌العاده حساس مواجهیم.
پارادوکس حرارتی منظور تفاوت تو نقطه ذوب و تحمل دمایی پلاستیک و چوبه؟
دقیقاً. ببین، پلاستیک ها برای اینکه ذوب بشن و به یه خمیر روان تبدیل بشن به دمای خیلی بالایی نیاز دارن، مثلا بین 160 تا بیش از 200 درجه سانتیگراد.
خب 200 درجه که برای چوب خیلی زیاده.
آفرین، چوب یه ماده عالی حساسه. اگه دمای چوب از 190 یا 200 درجه بالاتر بره، همیسلولوز شروع میکنه به تخریب شدن. چوب میسوزه، بوی بدی میده و در نهایت زغال میشه.
و اگر زغال بشه، تمام خواص مکانیکی و اون داربست بودنش از بین میره.
دقیقاً.
این یعنی ما توی تنابکشی دمایی گیر افتادیم. پلاستیک نیاز به حرارت بالا داره تا ذوب بشه، اما چوب التماس میکنه که دما پایین بمونه تا نسوزه. چطور این دستگاه میتونه این تعادل رو حفظ کنه؟
اینجاست که طراحی خود مارپیچ‌های دستگاه اهمیت پیدا میکنه. حرارت درون اکسترودر فقط از طریق اون المنت‌های گرمایی بیرونی تأمین نمیشه.
پس از کجا میاد؟
بخش عمویش ناشی از نیروی برشی یا استحکاکه. استحکاک خیلی شدیدی که در اثر فشرده شدن مواد بین مارپیچ و دیواره دستگاه ایجاد میشه.
آها، پس خود حرکت و فشار هم گرما تولید میکنه.
آره، مهندسا باید سرعت چرخش و شکل مارپیچ ها رو طوری طراحی کنن که پلاستیک خیلی آروم و یک نواخت ذوب بشه، اما دما حتی یه درجه از حد تحمل چوب بالاتر نره. یه پنجره دمایی خیلی باریک وجود داره.
پس اگه چرخش یکم سریع تر باشه، استحکاک بالا میره و چوب میسوزه.
درسته.
و اگه دمای یکم پایین باشه، پلاستیک خوب ذوب نمیشه و یه ترکیب ترد و شکننده به دست میاد که پر از فضای خالیه.
دقیقا همینه.
اما یه سوال دیگه، چطور رطوبت ذاتی چوب تو این دمای بالا مشکل ساز نمیشه؟ یعنی وقتی آب به دمای جوش میرسه بخار میشه دیگه. تو اون فضای بسته این بخار باعث ایجاد حباب تو محصول نهایی نمیشه؟
چه سوال هوشمندانه ای. اتفاقا یکی از مراحل حیاتی تو اکستروژن چوب پلاستیک رو هدف گرفتی. تو طول مسیر اکسترودر یه سری دریچه های تهویه و خروج گاز تعبیه شده
که بخار آب از اونجا خارج بشه؟
بله. وقتی رطوبت باقی مونده تو چوب بخار میشه، پمپای خلا این بخار رو از داخل مواد مذاب میکشن بیرون. اگه این گازا خارج نشن، محصول نهایی پر از حباب‌های ریز یا اصطلاحاً تخلخل میشه که استحکامش رو نابود میکنه.
اوه، چه فرایند دقیقی. خب بعدش چی؟
در نهایت این مخلوط خمیری و بدون هوا با فشار زیاد از یه قالب عبور میکنه و شکل نهایی اون مقطع، مثلا یه تخته کفپوش، رو به خودش میگیره.
و قاعدتاً بلافاصله بعد از خروج از قالب باید خنک بشه تا فرم خودش رو از دست نده، نه؟
همینطوره. پروفیل داغ بلافاصله وارد حسچه ها یا تونل های خنک کننده آبی میشه تا فرمش تثبیت بشه. بعد از اون هم وارد مرحله پرداخت سطحی میشه.
آها، چون سطح سیغلی پلاستیکی به تنهایی جذاب نیست.
دقیقاً. برای همین با استفاده از قلتک‌های حرارتی مخصوص رو شیارهایی با طرح رگه‌های چوب حک می‌کنن یا سطحش رو کمی برس می‌زنن تا اون زبری و حس طبیعی چوب کاملا تداعی بشه.
می‌دونی وقتی تمام این فرایندها رو کنار هم می‌ذاریم، واقعا به عمق این دستاورد پی می‌بریم. بیا تمام چیزهایی که امروز یاد گرفتیم رو جمع‌بندی کنیم.
موافقم.
چوب پلاستیک یا همون WPC چیزی فراتر از یه جایگزین ارزون برای چوبه. این ماده حاصل یه همافضایی شگفت‌انگیز تو سطح مولکولیه.
بله، یه مهندسی واقعی.
ما دیدیم که چطور سلولوز مستحکم چوب به عنوان داربست عمل می‌کنه و چطور پلیمرهای پلاستیکی مثل یه سپر نفوذناپذیر ازش در برابر آب، قارچ‌ها و موریانه‌ها محافظت می‌کنن.
و دیدیم که جفت کننده های شیمیایی چطور نقش پل ارتباطی رو بازی میکنن.
آره، و متوجه شدیم که فرایند تولید این ماده تو دستگاه اکسترودر به چه کنترل حرارتی و مکانیکی دقیق و ظریفی نیاز داره. واقعا وقتی شما روی این کفپوش‌ها راه میرید، دارید قدم روی نتیجه سالها تکامل تو علم مواد میذارید.
خب راستش اگه موافق باشی، میخوام بحث امروز رو با یه زاویه دید کاملا متفاوت به پایان ببرم. یه چیزی فراتر از مهندسی و خواص فیزیکی.
اوه، حتماً، چه زاویه‌ای؟
ببین، ما تو حال حاضر تو مقیاس جهانی با دو تا بحران بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم. از یه طرف طبیعت و اقیانوس‌های ما دارن تو زباله‌های پلاستیکی غرق میشن.
آره، این یه فاجعه است.
و از طرف دیگه جنگل‌های ما برای تأمین نیاز روزافزون به چوب دارن به شدت قطع میشن. ماده‌ای که ما امروز بررسی کردیم همین کامپوزیت چوب پلاستیک ظرفیت این رو داره که به یه بازیگر کلیدی تو اقتصاد چرخشی تبدیل بشه.
آها، یعنی به جای اینکه خطی فکر کنیم، یعنی تولید، مصرف، زباله، بیایم چرخه رو ببندیم.
دقیقاً همینه. ما میتونیم پلاستیک‌های رها شده تو طبیعت رو جمع‌آوری و بازیافت کنیم و اونها رو با خاک اره، ضایعات نجاری یا حتی پسماندهای کشاورزی ترکیب کنیم.
همون پسماندهایی که تو حالت عادی سوزونده میشن و هوا رو آلوده میکنن.
بله، یعنی ما داریم دو تا زباله بزرگ زیست‌محیطی رو می‌گیریم و تبدیلشون می‌کنیم به یه مصالح ساختمانی فوق‌العاده مقاوم، زیبا و موندگار.
واو، این واقعاً دیدگاهیه که آدمو به فکر فرو می‌بره.
آره، این ماده فقط یه راهکار برای زیباتر کردن نمای ساختمان‌ها نیست، بلکه می‌تونه یکی از استراتژی‌های مهم ما برای ساختن شهرهای پایدارتر و کاهش فشار روی اکوسیستم‌های طبیعی باشه. چیزی که وقتی با آینده نگاه می‌کنیم ارزش داره عمیقاً بهش توجه کنیم.
واقعا پایان بندی تأمل برانگیزی بود. پس یادتون باشه دفعه بعد که تو پارکی روی یه نیمکت طرح چوب نشستید یا به نمای مدرن یه ساختمون نگاه کردید، فقط به زیبایی اون بسنده نکنید.
به اون چیزی که زیر پوستشه فکر کنید.
آره، به اون ساختار میکروسکوپی فکر کنید. به داربست‌های سلولیزی، به سپرهای پلیمری و به مهندسی دقیقی که زباله‌ها رو به یه متریال نجات بخش تبدیل کرده. امیدوارم بعد از این بررسی عمیق متوجه شده باشید که گاهی اوقات شکستن خط‌کشی‌های ذهنی بین طبیعت و صنعت میتونه به خلق راهکارهای شگفت‌انگیز منجر بشه.
دقیقاً.
از اینکه تو این کاوش علمی همراه ما بودید خیلی ممنونم. مراقب خودتون و البته ذهن کنجکاوتون باشید. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.